مجمع نغمه سرایان آل محمد، استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. همینطور که سرور معظم ما فرمودند، شعر دینی اون هم از نوع حماسی و ارزشیش همیشه مورد حمایت و عنایت حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، خصوصا نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه بود است. سفیان ابن عبدی یکی از شعرهایی است که در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرده است. ببینید مقام یک شاعر متعهد آینی چقدر باید برجسته باشد که رئیس مذهب ما امام جعفر صادق علیه السلام به شیعیان خودش بفرماید: یا معشر الشیعه، علمو اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. ای گروه شیعیان، به فرزندانتون شعر سفیان ابن عبدی رو بیاموزید. چرا؟ برای که او بر صراط دین استوار است. پس تنها مسئله‌ای که باید ذهن ما رو به خودش مشغول کنه در انتخاب شعر یا شاعران برجسته کشوری این است که مسیرشون یک مسیر الهی و دینی باشد. شاعر بزرگ زیاد داریم، ولی خیلی هم هستن که همج و راه هستن، از هر طرف که بادش بیاد به همون طرف یمیل و میل میکنند و روزگار رو میگذرونند. ولی بزرگان شعر ولایی ما در آثارشون هست که ما 50 سال هست که چوبه دار خودمونو بر روی دوشمون میکشیم. اینها در زمان خفقان اموی که لعن بر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه واجب بود، اینها علنا در برابر معاویه میستادند و کارگزاران اموی و از مقام و مرتبت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام دفاع می کردند. نه تو خونه هاشون، در جمع. زبانها بریده شد، هنجرها دریده شد، شکنجه های عجیب و غریبی در مورد موالیان اهل بیت اعمال کردند تو همین شهر قم، به شهادت تاریخ قم. در سده سوم هجری و اوائل سده چهارم، شما حالا بگید از 250 تا 350 تازه سالیست که زبان دری، یعنی زبان امروزی ما، زبان نوشتاری و گفتاری امروزین ما از سال 250-240 به بعد تقریبا رسمیت پیدا کرده است، زبان دری. و شعر اهل بیت هم از همون زمان در پیشینه ادبیات ما به ثبت رسیده است. کسای مرزی اولین چهره شعر آینی ماست که به صورت مکتوب در تاریخ ادبیات از ایشون یاد شده است. به هر حال 3 حرکت مشخص پیامبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام در برابر شعر و شاعران داشته. 1، حرکت حذفی. عده‌ای سعی می‌کردند بگویند که شعر قرآن شعر است، نوعی شعر است. بعض از آیات قرآن درست با افاعیل عروضی تطبیق میکند، لا حول ولا قوت الا بالله. این درست وزن رباعی است با افاعیل عروضی مطابق، ولی این دلیل نمیشه که ما چون یک کلامی داره وزن عروضی است بگیم او شعره. در شعر اصلی ترین عنصر خیال هست، عنصر خیال، که در روزگار ما دو رسالت بزرگ بر روی دوش عنصر خیال میگذارند که کافی نیست که فقط شعر برخواسته از خیال باشد، وهم‌آلود باشد، بلکه باید ذهن مخاطبان خود را تصویرگری وادارد. این دو رسالت هست، هم مخیل باشد و هم مخیل. ولی قرآن نه مخیل است نه مخیل، خیال راه نداره در قرآن کریم. اینها میخواستند با این توطئه که پیامبر اکرم اولا شاعر است، در قرآن آمد که پیامبر اکرم شاعر نیست و اصولا شاعری دون شأن پیامبر است. پیامبر اکرم در حرکت حذفی با کسانی که سعی میکردن قرآن را شعر بخوانند مبارزه کرد. چرا؟ برای اینکه اگر این مطلب جا میافتاد میگفتن آقا قرآن یک کلام منظوم مخیلی است، خیال درش راه پیدا کرده، این که دیگه عقلانیت در اونجا وجود نداره، خیاله دیگه، جای وحی و خیال با هم عوض میکردن. پیامبر ایستاد در برابرش که چنین چیزی نیست، نه شاعر، نه پیامبر شاعر است، نه قرآن شعر است. دوم حرکت تشویقی بود. پیامبر اکرم همینطور که اشاره فرمودند از اصحاب خودشون در بسیاری از صحنه های اساس تاریخ اسلام میخواستن که شعر بسازن، و حتی گاهی اوقات وقتی جاهلیت عرب توسط شعر به جنگ پیامبر میآمد و کودکان خردسال مدینه و مکه را جمع میکردند، اشعاری را یاد اینها میدادند که در نکوهش پیامبر اکرم بود، و اینها به صورت دست جمعی شعرها رو میخوندند و سنگ تو دامانشون جمع میکردند و پیامبر رو میدیدن شروع میکردن اهانت کردن. پیامبر اکرم یه روز به اصحابشون فرمودن، مخصوصا کسانی که در شعر دست اخجوهم، شما همون را حذف کنید، مقابله به منس کنید، به خدا قسم حذف شما از اونها عرض کنم دردناکتر از تحمل تیری است که بر بدن اونها وارد بشه. اخجوهم یعنی یک مسلمان نه تنها از مال خودش باید، بلکه باید از زبان خودش، زبان کار شمشیر رو میکنه، شمشیر در جای خودش، مال در جای خودش، زبان و کلام در جای خودش، باید اینها به حمایت از دین و ترویج معارف دینی بپردازن. اگر چنین شد شعر ما متحد است، شعر ما اسلامی است، شعر ما عزیز است و بایستی از حرمت این نوع شعر پاسداری کنیم. امروز اگر فریاد ما بلند است در مورد آسیب شناسی شعر، این است که این حرمت جایگاه بلندی داره و هیچ کس حق ندارد به این جایگاه اهانت کنند. اگر شعر ولایی ما تا این اندازه بالیده است و پربرگ و بار شده است و سایه ساری دارد، به خاطر این است که برگرفته از معارف اسلامی است. حالا اگر یه عده از دوستان نادان با خدا خوندن ائمه فکر بکنن که یه خدمتی به اسلام میکنن. خب باید جلوشون ایستاد. شمای مخاطب وقتی دیدید من شاعر، من مداح، من روزخان، من منبری شعری میخونم، مطلبی میگم که بوی مبالغه ازش میاد، بوی کفر ازش میاد، بعد بیستید آقا سند این مطلب کجاست به من نشون بده. تموم شد. دو تا برخورده اینطوری بشه تمام مسائل حل میشه. اگر تا 10 سال پیش عربستان سعودی با میلیاردها دلار نفتی سعی میکرد فرهنگ شیعی رو زیر سوال ببره، متاسفانه امروز خود ما به دست خودمون داریم تیشه به ریشه میزنیم، اشعاری میسازیم، اشعاری منتشر میکنیم که اینها عرض کنم به حضورتون ناسازگار است با تعالیم اسلامی. و خود علی علیه السلام در زمان حکومت 4 سال و اندیشون افراد بودن که از زمان خود حضرت علی گفتن علی خداست. از زمان خود حضرت علی حضرت فرمودن اینا رو جمعشون کنید، گفتن توبه کنید، من بنده خودم و افتخارم این است که بنده خدا هستم، افتخارم این است که در خانه خدایا به دنیا آمدم و افتخارم این است که سر به سجده میگذارم وگر نمیبینید عبادت های من رو. گفتن ما این حرفا رو نمیفهمیم، تو خدایی، برحال تو مظهر العجایبی، مسل الغرایبی، چی هست؟ حضرت فرمودن توبه کنید، عده‌ای توبه کردن، اونایی که توبه نکردن دستور دادن توی حفره اینها رو ریختن و بنابر نقل تاریخی اونها رو مجازات کردن. به هر حال شوخی بردار نیست، در برابر عظمت کبریایی هیچ کس، شما از نبی خاتم بگیرید تا حضرت آدم، به مقام الوهیت نزدیک نشده است. اون حرمت الوهیت جای خودش، ربوبیت جای خودش است. بله پیامبران از بندگان مقرب خدا، از بندگان خاص خدا، ونیا همش درست، ولی سبقه الوهیت هیچ کس ندارند، هیچ کس. من وقت رو زیاد نگیرم، یه شعریم بخونم و مطلب رو تمام کنم. برای نورانیت بیشتر مجلس محبت بفرمایید صلوات خط کنم.